در ادامه دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید و برنامه بعدی رو به عنوان شکرخند بشنوید.
شکرخند
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به برنامه خودتون یعنی شکرخند، خیلی خوش آمدید. این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما بزرگواران میشه. امید ما بر اینه که علاوه بر بررسی شیوه های مختلف طنز در ادبیات کشورمون، لحظه های پرنشاطی رو هم برای شما عزیزان رقم بزنیم. در فرهنگ فولکلور ایران زمین گنجینه عظیم از طنز گفتاری وجود داره که بخش‌های عمده‌ای از این طنزها در زمینه لغوی و فرهنگ عام، به خصوص در ضرب المثل‌ها، امثال فارسی و حکایت‌ها به ثبت رسیده.
نصرالدین به مجلس میهمانی رفته بود اما لباسش مناسب نبود. به همین جهت هیچ کس به او احترام نگذاشت و به او تعارف نکرد. نصرالدین خانه رفت و لباسش را نو کرد و به میهمانی برگشت. این بار همه او را احترام گذاشتند و با عزت و احترام او را بالای مجلس نشاندند. نصرالدین هنگام صرف غذا در حالی که به لباسهای نوش تعارف میکرد گفت: بفرمایید، این غذاها مال شماست. اگر شما نبودید اینها مرا داخل آدم حساب نمی‌کرد. استری و شتری با هم دوست بودند و روزی استر به شتر گفت: ای رفیق، من در هر فراز و نشیبی و یا در راه هموار و در راه خشک یا تر همیشه به زمین می افتم، ولی تو به راحتی می روی و به زمین نمی خوری. علت این امر چیست؟ بگو چه باید کرد؟ درست راه رفتن را به من هم یاد بده. شتر گفت: دو علت در این کار است. اول اینکه چشم من از چشم تو دوربین تر است و دوم اینکه من قدم بلندتر است و از بلندی نگاه می کنم. وقتی بر سر کوه بلند می رسم، از بلندی همه راه ها و گردنه ها را با هوشمندی می نگرم. من از سر بینش گام بر می دارم و به همین دلیل نمی افتم و به راحتی راه را طی می کنم. تو فقط تا دو سه قدم پیش پای خود را می‌بینی و در راه دوربین و دوراندیش نیست. آوردند روزی حاکم شهر بغداد از بهلول پرسید: آیا دوست داری که همیشه سلامت و تندرست باشی؟ بهلول گفت: خیر، زیرا اگر همیشه در آسایش به سر برم آرزو و خواهش‌های نفسانی در من قوت می‌گیرد و در نتیجه از یاد خدا غافل می‌مانم. خیر من در این است که در همین حال باشم و از پروردگارم می‌خواهم تا گناهانم را بیامرزد و لطف و مرحمتش را از من دریغ نکند و آنچه را به آن سزاوارم به من عطا کند.
در عصر جدید بیشتر به مسائلی که مربوط به انسان معاصره پرداخته که بخش عمده اون درگیر با مسائل سیاسی و اجتماعی روزه. گفتگوی امروز صابر قدیمی عزیز با یکی دیگر از طنز پردازان کشورمون رو بشنوید.
وقت شما به خیر باشه. امروز در خدمت یکی از پیشکسوت‌های طنز هستیم و عزیزی که به هر حال با آثارشون آشنا هستین و به زبان و گویش استان مرکزی و شهرستان عراق شعر دارن، در کنار اینکه شعرهای ارزنده‌ای با زبان سلیس فارسی دارن و میخوام که حتما در یک بخشی برای ما در ارتباط با زیبایی‌های زبان عراقی هم صحبت بکنن. خیلی خوشحالم که مصطفی مشایخی نازنین صدای من رو میشنوه و بهش سلام عرض میکنم. سال نوت مبارک باشه.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آینه روزگار لبخند خداست، آرامش سبززار لبخند خداست، از عطر تمام باغ‌ها دانستم نام دیگر بهار لبخند خداست.
چقدر هم عالی.
عید و بهار خیلی خوب و همراه
قربون شما برم.
سلامت برای عزیزان شنونده.
انشاءالله که همیشه شاد باشین جناب مشایخی. به هر حال ما با قلم شما در نشریات رشد و علاوه بر اون کلن با آثار شما، آثار طنز شما سالهاست که آشناییم و با افتخار من که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. همچنین برای بنده
میخوام که در ابتدا برای ما یک تعریف کلی از طنز داشته باشیم و نگاه شما به طنز چه شکل هست، چه تفاوتی رو در طنز با سایر شاخهای شوخ طبعی میبینید؟
بله خواهش میکنم. تعریفی که از طنز میشه ارائه داد میشه گفت که بیان شیرین تناقض ها، تضاد ها و تلخ‌کامی هایی هست که در دنیا، در جامعه و در خانه حتی وجود داره.
بله. و خود شما بیشتر اون چیزی که مد نظرتون بوده، اگر که بخوام بگن شما به عنوان نماد و یک سخنگوی یک قشر خاص هستین، خودتون رو طنز پرداز کدوم قشر میدونید؟
بله طنز همینجور که خودتون بیشتر اطلاع دارید
خشم.
فلسفی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، طنز تلخ هست، طنز سفید هست، طنز سیاه هست. بنده بیشتر به طنز اجتماعی علاقه دارم.
آفرین.
با مسئله که در خانواده ها هست، مسئله که در شهر اجتماع
و من میبینم که بسیاری از آثار شما برمیگرده به خانه و نهاد خانه و خانواده که اینها در کنار همدیگه زندگی میکنن و رفتار ما رو در بستر خانواده نقد میکنید و آثار ارزشمندی رو تولید میکنید در ارتباط با همین زمینه و میخوام ببینم که آیا شما خودتون هم شده باعث شده که اتفاقاتی رو به وجود بیاره در فضای خانواده خودتون، شعرهای طنز، درگیری هایی که دارین و مشکلاتی که دارین به زبان طنز مطرح میکنین، مثلا خانومتون بگه آقا اینقدر اینا رو نگین، اینقدر مطرح نکنین، فکر میکنم من واقعا مشکل دارم؟
نه چنین موضوعی حالا پیش نیومده و بیشتر طنزم همونجوری که میدونید خانوادگی هست. در حال طنز وظیفه‌اش اصلاح است و چه بهتر که از خانواده شروع بشه این مسئله وظیفه و رسالت طنز.
و خیلی نکته درستی اشاره کردین که بعضی وقتا همه درگیر یک سری خصائص بزرگ میشن اما اون چیزهای ابتدایی رو فراموش میکنن. یکی از مهمترین بخشام همون خانواده است. خواهش میکنم که تو این بخش یک شعر طنزی برای ما بخونی که لذت ببری.
بله خواهش میکنم. درباره خرید عید و این مسائل دیگه. همسرم رفته به بازار، خدا رحم کند. پاپری چهره و گلنار، خدا رحم کند. قصد دارند که پیراهن و کفشی بخرند، همچنین مانتو و شلوار، خدا رحم کند. صحبت از کتری اصیل و سماور هم بود، با دو تا قوری گلدار، خدا رحم کند. رنگم از استرس و دلنگرانی شده است، رنگ یک برگه آچار، خدا رحم کند. من فقط ترسم از این است که یک عالم قرض بشود بر سرم آوار، خدا رحم کند. دفعه پیش به قلبم چه شوکی وارد شد، به من و قلب من این بار، خدا رحم کند. واقعا سخت گرفتارم و ای کاش به این، واقعا سخت گرفتار، خدا رحم کند. من به یک جمع بدهکارم و انشاءالله که به آن جمع طلبکار، خدا رحم کند. بله شما
دست شما در نکنه، خیلی عالی. ایشالله که خدا به همه رحم کنه تو این شرایط و ایشالله یک شرایطی به وجود بیاره که همه بتونن هم لحاظ آب و هوای بهتر، هم لحاظ جیب پرپول، هر نگاه به هر طرف که نگاه میکنیم بهبود و شرایط بهتر به وجود بیاد. و اینکه جناب مشایخی میخوام یه توضیح بدین در ارتباط با گویش عراقی و آیا ضرب المثل های بامزه‌ای دارین که توی طنز ازش استفاده کرده باشین در شعرهای طنزتون؟
بله، گویش عراقی که یه گویش شاید بشه بگی که از زمان پهلویات و که خدمت فکر کنم 2000 ساله داشته باشه.
بله.
و متاسفانه الان مثل خیلی از گویش ها رو به کمرنگ شدن هست. نسل جدید
متاسفانه
با این گویش یا لهجه اصلا صحبت نمی کنن و خودما هستن که هنوز این گویش رو حفظ کردن.
بله.
بنده شعرم به گویش عراقی دارم ولی الان متاسفانه در دسترس نیست.
خواهش میکنم. میخوام ببینم که یک ضرب المثل خاصی دارین که شما خودتون با این ارتباط خاصی داشته باشین و بتونین برام بگین به زبان عراقی، ببینیم که نمونه هاش چیه.
بله، یه ضرب المثل هست که میگن وقتی حالا من به
اول به فارسی ترنسلیت بفرمایید بعد به زبان عراقی.
بله، میگن وقتی که خاگینه خیلی خوب و پربار و پرکیفیت هست، مثلا خاگینه که خاله پخته خیلی پربار و پرکیفیت هست، کسی به ما زنگ نمیزنه که شما هم بیاید یه لقمه میل کنید. ولی وقتی که مصیبت گرفتاری و این مسائل هست، از چک و چهار طرف به ما زنگ میزنن که بیاید توی این مشکل سهیم باشید.
ضرب المثل ها بعضی وقتا اینطوریه، مثلا به زبان خاصی یک عبارتی رو میگیم، تو خود فارسی هم داریم، مثلا یک عبارتی رو میگی، این عبارت معناش اگه بخوای به توضیح بدی برای یه نفری که انگلیسی زبانه شاید 20 دقیقه بعد توضیح بدی.
آره مشکله.
نمونهش
مثلا میگن یا اگه ننم نونم میراد زمه میدیم ما، مثلا نونم میگی نونم، اگه ننم نونم میداد کل تنور رو میداد، یعنی اگر مادرم می‌خواست به من نون بده همونجا پا تنور می‌داد.
آفرین.
پا تنور که به من نون نداد یعنی
از این دیگ از این دیگ آب گرم نخواهد شد.
بله، این کلوچه‌ها هستن که میگن مادرم میگن فقط برای مهمون شما دست نزنید اونجوری.
آره، از اینا ایام عید هم که هست معمولا بعضی از مادر و پدرای عزیز شیرینی ها رو در جای قایم میکنن که آدم باورش نمیشه، یعنی انقدر باید بگردی تا پیدا کنی و شرط بله خاصی بیشتر. داره
بهترین کارگاه هم نمیتونم کسب کنم واقعا.
شما هم قایم میکنی شیرینی ها رو بر بچه ها؟
نه باور کن از اول لفظم چند رسمی نبود.
بسیار خوب.
بچه ها قندشون بالا هست اصلا شیرینی نمیخورد.
آخه یکیشون که بدنساز بود.
بله میگم که شیرینی براشون خوب میده، چون فقط تخم مرغ بی‌زرده می‌خوره.
به به. و این همون داستان تخم مرغ بیزردارم دوست دارم که بشنوم شاید برای شنونده های عزیز جالب باشه.
دست اسفل یک چند سر سربار خانه سکانی که اگه اجازه بدید وقت
بسید. خواهش میکنم بفهم.
خانه سکانی کمرم را شکست، نصف که نه بیشترم را شکست. فرم پاک به هم ریخت، از ستمش کرک و پرم ریخته. شیر به جان آمده از درد، من از نفس و مرد، من بار کشیدن به جنونم کشاند. موزل و مفصل و قدرو برایم نمود، کتف ورم کرده ام از دست رفت. کشکک زانو چمدان بست رفت. شستن قالی نسقم را کشید، ساعد و ترقوه ام آسیبی. صندلی از بخت بدم، کلم از پشت به یک میز خورد. لوستر افتاد و تن از هوش رفت، قسمت از گوش و بناگوش رفت. قوزک پا روی کم فیکس شد، خرخره هم با جگرم میکس شد. کت شدم یک وری افتادم، کالبدم را به فنا دادم.
دست شما درد نکنه، خیلی هم عالی. و اینکه من فکر میکنم برای حسن ختام یکی از کارهای اجتماعی شما رو هم داشته باشیم، مثلا اگه کار متروتون دم دستتون باشه، کاری که منم دوست دارم و شرایطی که شما در مترو داشتین رو به شرط طنز در آورده بودیم و بسیار تاثیرگذار بود. یکی از مباحثی که طنز پردازان خیلی بهش میپردازن همین نقد وسایل نقلیه عمومی هستش و اون شعر زیبای شما در ارتباط با مترو رو اگه که دم دستتون هست خیلی دوست دارم که بشنوم و شنونده ها ببینن که میشه با یک نگاه متفاوت به این اتفاقات روزمره که باشون مواجه هستن همراه بشن با قلم یک طنزپرداز قوی مثل جناب مصطفی مشیخ.
بله خوش میکنم. مترو از قبل استرس‌زاتر، جمع ما جمع‌تر، مهیاتر. طبق معمول تا قطار آمد حمله کردیم ناشکیباتر. عینکم روی صورتم له شد، چشمم از عشق مثل دریا تر. ضربه ای هم به پای معیوبم خورد و شد پاک نامداواتر. هر که هل داد جا گرفت، اما هر که شلتر چو بنده سرپاتر. میله ها دستگیره ها پر شد، دست من از همیشه بیجاتر. قول مردی مرا پرس فرمود، له شدم از کمر به بالاتر. پیچ خوردم به سمت پیری که لاغرندام بود و آقاتر. آن گران مایه با نزاکت گفت، ای بمیری برو خوولاتر. یک گدا با بلندگو آمد تا فضا را کند دلاراتر. واگن انگار کوپه برلن بود، منتها پر خروش و غوغاتر. که بد و دیس و کاسه بشقاب و کیسه حمام های اعلاتر. آب ناری خریدم و خوردم، آب جو بود از آن گواراتر.
خیلی خوب.
ناگهان رفت برق واگن ها، در من آثار سکته پیداتر. چون که یک جیب بر کنارم بود، جیبم از پول شد مبراتر. ایستگاه خزانه شد اعلام، از صدای قمر خوش آواتر. رفتم از بین جمعیت بیرون، کرگدنوار و صف شکافاتر. فرم و ترکیب این هلو شده بود، مثل لولو که نه بدجزاتر. می روم باشگاهی از فردا، می شوم از لودر تواناتر. مترو اندام گنده می خواهد، مثل یک گور یا هیولاتر.
دست شما درد نکنه، انشالله که با هم دیگه امسال همت کنیم با هم بریم باشگاه. هم برحال برای سلامتیمون خوبه، هم اگه خواستیم از مترو استفاده کنیم با مشکلات کمتری مواجه بشیم. خیلی ممنونم جناب مشایخی، سالی پر از شادی براتون آرزو میکنم، امیدوارم که سلامت بشین.
خیلی ممنون، تشکر. انشالله که سال خوبی برای همه مردم عزیز ایران و چای رادیو گفته بود.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
ممنون که امروز هم شنونده‌ای عزیز و دوست داشتنی بودید برای برنامه شکرخند. خنده لحظه لحظه زندگی شماست. خدا حافظ.
بله، نگاهی داشتیم به اوضاع احوال طنز در ادبیات کشور عزیزمون ایران و گفتگو کردیم با آقای مشایخی، یکی از طنز پردازان کشورمون، در قالب برنامه شکرخند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اینجا همچنان رادیو گفتگو. یاران همراه، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما فرشتگان ارجمند و گرامی و به اتفاق شما برگی از دفتر نوروز رو ورق میزنیم.
برگی از دفتر نوروز.
به نام خدا. سلام، من اسماعیل حسین‌زاده هستم از مرکز فارس، شهر شیراز. قراره که امروز شما رو با یکی از سنت‌های عید در استان عزیزمون فارس و شیراز آشنا بکنیم. استاد زیانی، شیراز شناس و صاحب چند کتاب در باره فرهنگ بومی فارس، ما رو کمک می‌کنند.
به نام آن که گل را رنگ و بو داد و با سلامی چوبوی خوش آشنایی. از دیرباز مردم بازوق و پایبند به آداب و رسوم ملی در شیراز با فرارسیدن بهار و فصل شکوفایی طبیعت خودشون را آماده می کردن برای پیشواز رفتن از عمونوروز. یکی لایه زدن اتاقها بود، چون زمستان در اجاق و منقلهای در اتاقها زغال و هیزم افروخته می شد، دیوار اتاقها و همچنین سقف اتاقها که از تیرهای چوبی و بوریا بود دود می زد و تیره رنگ می شد. از این جهت برای عید باید اینها رو سفید و تمیز می کردن. دوتا از جوانهای خانواده بلند می شدن می رفتن اول بازار حاجی کنار حرم محمد ابن موسی. در اونجا یه دکون عطاری بود، یه مقداری گلگیوه که همون گل سفید باشه، به اضافه یه مقداری سریش گیاهی که شیرازی ها بهش میگیم که زرشک، این رو میخریدن میوردن خونه خیس میکردن و بعد اون رو با آب رقیق میکردن و بعد داخل یک پارچه ململی این رو صاف میکردن و یک آب سفید چسبندهی به وجود میمه به نام لایه که با یک دستمالی یا با یک فرچه این مایه سفید رنگ رو به دیوار و سقف اتاقها میمشتن تا اینکه سفید و خوش رنگ بشه. برای اینکه اتاق بچه ها قشنگ تر بشه یک مقداری هم رنگ صورتی یا رنگ سبز یا آبی بهش اضافه میکردن و این به اصطلاح اتاقها آماده میشد. مرحله دوم مرحله رفت و روب خانه بود. خانه ها اتاقهای نشیمن، فرش این اتاقها عبارت بود از گلیم، جاجیم، نمد و حصیر و اتاق مهمانخانه در خانه فرشش قالیهای سگزی کل اسبی بافت زنان هنرمند ایل قشقایی بود. حالا برای رفتور کردن نمدها و گلیمها و جاجیمها و اینها رو می بردن تو کوچه، یه موقعی که خلوت بود و کسی عبور نمی کرد می تکندن. مثل جاروهای برقی امروز نبود که مکنده باشه و خاکها رو بمکه، جاروهای گیاهی بود، روی فرش رو فقط تمیز می کرد. بنابراین می مدن اینها و اینا رو می تکندن، دو مرتبه تو اتاق پهن می کردن. حصیرها در طول یک سال آشولاش می شد عموماً و از حیز انتفاع ساقط می شد. می مدن اونها رو جمع می کردن و می زشتن یک کناری برای شب چهارشنبه سوری و می رفتن از سر تل حصیر بافا، یعنی کنار مدرسه خان طرف خیابان لطفعلی خان زن، در اینجا یک تپهی بود به نام تل حصیر بافا. اندازه می گرفتن تو خونه، اندازه متر و اینا مطرح نبود، با یک ریسمانی طول و عرض اتاق رو اندازه می گرفتن می بردن می دادن حصیر باف و حصیر اندازش می گرفتن می بردن می زشتن.